بسم الله الرحمن الرحيم نستعين به صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلام در این بود که اشکالی که صاحب کفایه و مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرموده بودند که ملاک تنجز نسبت به حرمت مخالفت قطعیه به عینه در رابطه با وجوب موافقت قطعیه موجود است، فلذا همون گونه که باید نسبت به مخالفت قطعیه علیت تام بدارد نسبت به وجوب موافقت قطعیه باید علیت تام بداشته باشد. این خلاصه اشکالی بود که صاحب کفایه بر مرحوم شیخ رضوان الله علیه فرمودند. مرحوم ها شیخ رضوان الله علیه بر کلام ایشون دو تا اشکال کردن که دیروز بیان شد، دیگه اعاده نمی کنیم، مراجعه بفرمایید چون به الا باید برگردیم با همین حرفای قبل ببینیم. بعد در ادامه فرمودن ما به صورت تحلیل عقلا صور متصوره در این بحث رو باید بیان کنیم که خوب واضح بشود که در کجا ترخیص شرعی مواجه با اشکال می شود و در کجا اشکال ندارد. اضافه می دن اگر سر این که علم اجمالی موجب تنجز است نسبت به حرمت مخالفت قطعیه این باشد که در صورت ارتقا به همه اطراف ظلم محقق می شود. چرا؟ چون مخالفت حکم معلوم حد که مولاست و حد که ظلمون، لحاظا اگر علم به حرمت پیدا شد باید انسان اجتناب بکنه و کاری نکنه که مخالفت قطعیه لازم بدان. اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه از باب این باشد که اگر موافقت نکند احتمال ابتلاء به ضرر وجود دارد. چرا؟ چون اگر شخص بنا باشد که دو طرف را ترک نکند، یکی از دو طرف را ترک کند یا در باب معلوم الوجود به علم الاجمالی یکی را انجام بدهد، ضرر ابتلاء به حرام علی وجه احتمال، ضرر ابتلاء ضرر محتمل نسبت به ترک احد الطرفین در واجب معلوم، احتمال دارد اونی که ترک کرده باشد واقعا همون واجب باشد و نتیجتا ضرر فوت واجب نصیب این شخص بشود. پس در مورد وجوب موافقت قطعیه اگر قائل بشویم از باب دفع ضرر محتمل خواهد بود. خب بنابراین در صورتی که تأمین از ناحیه شارع برسد این احتمال دیگه به هر حال تأثیری نخواهد داشت. این حاصل فرق که صاحب کفایه بین باب مخالفت قطعیه که علم اجمالی را علت می‌دانست و موافقت قطعیه که علم اجمالی را مقتضی می‌دانست باشد، که نسبت به حرمت مخالفت قطعیه علتی چنین که ما قائل به علیت تامه این به لحاظ این که مخالفت قطعیه موجب حد است و لحد که ظلم فلذا واجب است که انسان از ظلم اجتناب کند. اجتنابش به این است که دو طرف را نمی شود مرتکب بشود که اگر مرتکب شد مبتلا می شود به حد و ظلم. این درباره مخالفت قطعیه است. ولی نسبت به موافقت قطعیه این از باب دفع ضرر محتمل است که چون ضرر محتمل اگر دفعش واجب شد باید، خب واضح است که دفع ضرر محتمل علت تامه وجوب اجتناب یا وجوب ارتکاب در واجب محتمل نخواهد بود بلکه مقتضی است. لولا المانع موجب تنجز می شود و مانع عبارت از چی است؟ تأمین شرعی. اگر شارع امان به ما داد در ارتکاب بعد الاطراف در حرمت معلومه یا ترک بعض اسراف در واجب معلوم بالاجماع، با وجود این تأمین شرعی دیگه ما قطع داریم به این که ضرری متوجه ما نخواهد شد. این در رابطه با موافقت قطعیه است. اگر این منشأ باشد برای تفصیلی که صاحب کفایه بین حرمت مخالفت و وجوب موافقت داده باشد، مرحوم عاشق قبول ندارد ها، مرحوم عاشق نسبت به هر دو علت تامه دانست، صاحب کفایه نسبت به هر دو مقتضی میداند، شیخ انصاری رضوان الله علیه نسبت مخالفت قطعی علت تامه، نسبت به موافقت قطعی مقتضی. حالا در موافقت قطعی که صاحب کفایه مانند مرحوم شیخ انصاری قائل به اقتضا هست، وجهش اگر این باشد که در جانب موافقت قطعیه ما منشأ این که اگر بخواهیم لازم بدانیم رعایت معلوم بالاجماع را، از باب این است که باید دفع ضرر محتمل را لازم بدانیم و واضح است که حکم عقل به دفع ضرر محتمل در صورتی الزام می آورد که مانعی از این دفع ضرر محتمل وجود نداشته باشد. اون پس بنابراین جنبه اقتضا دارد، لولا المانع دفع ضرر محتمل تأثیری نخواهد داشت. و اینجا را صاحب کفایه ادعا می کند که مانع وجود دارد و اون مانع عبارت است از ترخیص شارعه. اون معلوم شد که چی؟ مثلا سیر بحث دیگه تا اینجا چی شد؟ این را باز می فرماید اشکال دارد، زیرا ترک موافقت قطعیه اشکال کبروی زانه، اشکال صغروی، از باب دفع ضرر محتمل نیست، بلکه در ترک موافقت قطعیه از باب همون جهتی است که در مورد حرمت مخالفت قطعیه می گفتیم. ما نسبت به حرمت مخالفت قطعیه چرا گفتیم حرام است مخالفت قطعیه و علم اجماعی علت دانستیم؟ چون زور صدق می کرد، حد صدق می کرد. همین معنا در مورد ترک موافقت قطعیه هم صادق است. اونجا می گفتیم فعل مخالفت قطعیه حد کن، اینجا میگیم ترک موافقت قطعیه حد کن. ترک موافقت قطعیه تارتن به این است که دو طرف رو مرتکب بشود شخص، این میشود فعل مخالفت قطعیه، و اخرى به ترک احد و طرفین است، بازم موافقت قطعیه را ترک کرده است. خب اگر یک طرف رو مرتکب شد طرف دیگر رو ترک کرد، احتمال هست از باب دفع ضرر محتمل. شما فرمودین شارع تعمیم میدن، شما نمیشود این کار. چرا؟ برای خاطر اینکه این ترک احد و طرفین معفل الاخر در باره حرمت معلومه، احتمال این را دارد که مصادف با واقع بشود. لازم نیست شخصی که حق مولا میکند حتما اون چیزی را که مصادف با واقع است باشد. در صدق حق مصادفت با واقع و اصل عدم مصادفت با واقع دخالت نداره. چرا؟ چون حق فعل اختیاری مکلف است و مصادفت و عدم مصادفت از دایره اختیار مکلف خارج است. پس بنابراین به صرف این که شخص اقدام میکند کاری را که احتمال میدهد حرام باشد، ممکن است حرام نباشد واقعا، ولی او در نظر او یک طرف علم او این است که همین شیء حرام باشد، خب اگر احتمال این حرمت رو میدهد و با وجود این احتمال اقدام به انجام او بدهد، قطعا در مقام حد مولا در آمده است. یعنی این الان با همین فعل حد کرده است. نمیتونیم بگیم حد در صورتی است که مصادف با واقع باشد. مصادفت با واقع از دایره اختیار شخص خارجه، مصادفت تأثیری ندارد در صدق حد. پس همون گونه که ارتکاب هر دو طرف حد کرد، قطعا ارتکاب احد و طرفین هم حد کن قطعا، ناید در صورت اولا یقین داریم به واقع هم برخورد کرده است، ولی در صورت ثانیه یقین نداریم به برخورد با واقع، ممکن مطابق واقع در بیاد ممکن نیاد، ولی در صدق عنوان حد مصادفت با واقع شرط نیست. دائره حد اوسع از مصادفت با واقع. در اینجا یکی از دو طرفی که شاید مصادف با واقع باشد در مصادفت احتمال است، ولی در صدق حد احتمال نیست. نمیتونیم بگیم احتمالا حد کرد انصادف الواقع، و شاید هم حد نباشد الا مصادف الواقع. نه، اینجوری نیست، بلکه این عمل چه مصادف با واقع باشد چه مصادف با واقع نباشد، در هر دو صورت حد کرد. التفات فرمودیم خب اگر حد کرد، بنابراین با صدق حد که ظلم است، ترخیص شرعی اصلا آمدنش معقول نیست. چرا؟ چون معنای ترخیص شرعی این است، یعنی اذن داده است در تحقق و صدور ظلم. پس اشکالی که بر صاحب کفایی می شود این است که شما ادعات هم این است که نسبت به وجوب موافقت قطعیه اگر واجب باشد از باب دفع ضرر محتمل است. اشکال مرموشه اشکال کبروی است. می فهمان نه کی گفته از باب دفع ضرر محتمل است، بلکه از باب ترک ظلم است. چرا؟ چون ارتکاب احد طرفین مع ترک الاخر، به این ارتکاب احد طرفین یصدق انه متحد کن، و به فاعل یصدق انه متحد کن، و الحد کن ظلمون. این مسلم. حالا شما بگید ما ترخیص شرعی بیاد، ترخیص شرعی نسبت به ارتکاب احد طرفین مساوی است با اذن شارع در ارتکاب ظلم، و ظلم قبحش ذاتی بود، قابل سلب نبوده از او. پس بناهن علی هذا، همون گونه که نسبت به مخالفت قطعیه چون ظلم است علم اجمالی علیت تام دارد، نسبت به موافقت قطعیه، ترک موافقت قطعیه هم چون ظلم است علیت تامه خواهد داشت. پس علم اجمالی هم موجب وجوب موافقت قطعی است، کما اینکه موجب به اصطلاح حرمت مخالفت قطعی خواهد بدون هیچ فرق. و اگر بگویید که خیر، احتمال آخر که ترک موافقت قطعیه به عنوان ظلم نباشد، بلکه بگویید مخالفت تکلیف معلوم به حسب واقع ظلم است، که باز بحث کبروی است. یکی گفته است که در نظر عقل صرف ترک موافقت قطعیه ظلم است، ولو منتهی نشود به مخالفت قطعیه، به مخالفت احتمالیه منتهی بشود، این ظلم است. ما اولا ادعا کردیم مبنای بر معاشق هم همین بود. حالا اگر کسی اینجوری بگه که نه، ظلم از عناوینی است که بر واقع منطبق میشود، نه بر اونی که در ذهن شخص است، و عقلم در صورت ظلم میداند که مرتکب بشود چیزی را که به حسب واقع حق است، یعنی به حمل شایع، نه به اعتبار مفهوم. مخالفت عنوان مخالفت کی صدق می کند نسبت به احکام واقعیه؟ اونجایی که حکم واقعی را اونطوری که باید رعایت بکند رعایت نکرده، یعنی چیزی را که حرام بوده واقعا انجام داده، چیزی را که واقعا واجب بوده ترک کرده است، این مخالفت است به حسب واقع. حالا سوال میکنیم، اگر گفتیم عقل میگوید اون چیزی که ظلم است مطلق اون چیزی که از مکلف صادر بشود در طرف ایجاب یا سلب نیست، بلکه ترک ماکان واقعا واجب یا فعل ماکان حرامن به حسب واقع، این ظلم است. خب این عنوان در باب حرمت معلومه به ارتکاب احد طرفین صدق نمی کند. چرا؟ چون این معلق و مراعا خواهد بود به واقع. اگر این اون چیزی را که مرتکب شد واقعا حرام بود و این مرتکب شد، ظلم است. اگر واقعا حرام نبود، این دیگه ظلم نیست. اینجور ما قائل بشیم، آیا بر اساس این کلام صاحب کفایی دیگه درست خواهد شد؟ چرا؟ چون این در صورتی که مطابق با واقع درآمد ظلم است، نه به طور مطلق. حالا به حسب ظاهر اگر شارع ترخیص فرمود، ترخیص شارع اذن در ارتکاب ظلم نمی شود، بلکه اذن در ارتکاب چیزی است که شاید ظلم باشد، و شاید ظلم باشد غیر از این است که ظلم باشد. شما ادعا دارین که اذن شارع به ارتکاب بعض اطراف اذن و ترخیص فی ارتکاب ظلم، ولی لقائل ان یقول، این کلام شما مبنی است بر این که نفس ارتکاب فرق باشد و ظلم. ولی اگر کسی گفت نه، ارتکابی که مصادفه با واقع شد حق است و ظلم، اینجور اگر ادعا کرد، اینجا کلام صاحب کفایه درست است و ترخیص شرعی ترخیص در ظلم نیست و اذن در ظلم نیست. اگر کسی اینجور بگوید، جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه میدهند در این صورت این است که میفرمایند از کلمات قبلی که از کدین استفاده میشود، آیا ترخیص در احد و طرفین به عینه هست یا لاعلتعین؟ لاعلتعین قبلا نگفتیم ترخیص به صورت غیر متعین قطع داریم برای اینکه این خلاف واقع است، چون فرض بر این است که علم اجمالی دارد به حرمت تعیینیه احد و طرفین، یا علم اجمالی دارد به وجوب تعیینی احد و طرفین نه به وجوب تخییری، یا حرمت به نحو تخییر نیست بلکه متعین است و به نحو تعیین است، اما این آقا نمی داند. خب در اینجا اذن شارع به ارتکاب احد طرفین لا علی تعیین، این قطعا اذن است به چیزی که مخالف واقع است. خب این اذن قطعا اگر به مخالف واقع است که شارع اذن در بحث واقع نبوده است، بنابراین این می شود در حقیقت اذن در ارتکاب ظلم، یعنی چیزی که واقعیتی ندارد. لذا می فرماید اذن در اینجا هم در حقیقت اذن در ظلم خواهد بود و قبیح هست، یعنی نمی شود صادر بشود از شارع. پس این بحث هم اساسی ندارد.
اینجا این مشکل حکم مرتبه ظاهری و حکم مرتبه واقعی، یکیش وجود بود یکیش ترکیب، این دوتا مرتبه، یکی حکم ظاهری و حکم واقعی هر دوتا رو هم جمع کردن، این مشکل میشه میاد؟
نه، حالا اون یک بحث دیگری هست که مسئله که چگونه ما میشه جمع بین حکم ظاهری و واقعی، در بحث جمع حکم ظاهری و واقعی میاییم ما.
نه چون همین بیان این که الان کردن
که
الان ما واقعا به اجمالی میدونیم که اینجا یا واجب است یا حرام، اونجا هم وقتی که گفت تأخیر حکم ظاهریه
خب این ظاهری که فرق ظاهری که ببینید یه وقت در مرحله ظاهر حکم جعل میشه از لایشاره که یقین نداریم مصادفه با واقع نباشد، ولی اینجا یقین داریم این حکمی که در مرحله ظاهر هست یقینا خلاف واقع و چنین ترخیصی نمیشود بشود. چون عرض کردیم صاحب کفایه میگه که آیا ترخیص ارتکاب بعض اطراف جایز است، اون بعض رو معین میکنید شما یا لا به نحوه لاعلت تعیین است. اگر لاعلت تعیین شد یقینا واقعی اینجوری نبوده، حکم واقعی و تعیینی بوده نه حکم تعیینی، پس تخییر قطعا مخالف واقع است. لذا معال ترخیص در ارتکاب بعض به تخییر است و تخییر قطعا منافی با واقع است. پس اذن در این تخییر، اذنی که مستلزم این تخییر باشد، این اذن موجب مخالفت قطعیه با واقع می شود. چرا؟ یعنی در یک مرتبه مخالفت با واقع به لحاظ ارتکاب هر دو طرف و از در باب حرمت معلومه، یک وقت مخالفت با واقع مستلزم متوقف بر ارتکاب دو طرف نیست، بلکه متوقف بر ارتکاب عهد طرف نست اما علامت تخییر. اگر ارتکاب علامت تخییر را ما جایز دانستیم، در قوه ارتکاب طرفین است. چرا؟ چون در ارتکاب طرفین شما قطع داشتیم ماقا و کانه حراما واقعا را انجام دادید، در ارتکاب بعض اطراف در گرچه یقین ندارید حرام را انجام دادید، ولی در مرحله ظاهر یقین داریم حکمی را ما الان ملتزم شدیم به او که قطعا حکم واقعی نیست. چرا؟ چون حکم واقعی حرمت ای تعیینی احد طرفین است و الان ما حرمت تعیینی رو دیگه قرار نداریم، بلکه حرمت شد تخمیری. یکی شکل ان ترک کردیم کفایت میکند که اجتناب از الان، اون یکی کدومی کیست به اختیار شماست. پس چیزی را ملتزم شدیم که قطعا خلاف واقع است و این هم در حقیقت ظلم است و قدیم. این بیانیست که در فرض دوم مرحوم عاشق. پس در فرض دوم برمیگردن به این که اینجا هم ظلم میشود، ولی نه تحت عنوان ارتکاب حرام، بلکه تحت عنوان تکلیفی که به حسب ظاهر متوجه مکلف میشود بر اساس این کلام، که یقین داریم این تکلیف خلاف واقع است قطعا. اینا در جاییست که آقا ما استحقاق عقاب را از ناحیه حکم عقل بدانیم، چون عقل میگوید اگر از مکلف و عبد ظلم صادر شد استحقاق عقوبت دارد و خروج از زی بندگی است. ولی اگر گفتیم که خیر، استحقاق عقاب امر جعلی یار و به جعل شارع استحقاق عقاب میاد، همونجوری که احکام جعل شرعی دارن، استحقاق عقاب هم جعل شرعی داشته باشد، به جعل شارع باشد. بنابراین که به جعل شارع باشد، شارع در کجا استحقاق عقاب را جعل کرده است؟ جعل شرعی استحقاق عقاب، موضوع این استحقاق عقاب که مجعول شرعی، موضوعش عبارت است از مخالفت تکلیف واقعی. خب در مورد مخالفت قطعیه، چون عملا مخالفت قطعی کرده است، پس موضوع برای این حکم مجعول شرعی که عبارت است از استحقاق عقاب محقق شده است. در ارتکاب دو طرف یقین دارد ما هو حرام واقعا انجام شده. اگر حرام واقعی انجام شده است، پس مخالفت قطعی واقعی کرده است. حکم شارع به استحقاق عقاب هم فعلیت پیدا می کند. ولی در مورد ترک موافقت قطعیه که به ارتکاب بعد محقق می شود، یقین ندارد به اینکه مخالفت واقع کرده باشد. پس اگر یقین ندارد به این موضوع، حکم که عبارت باشد از استحقاق عقاب فعلی نخواهد شد. فلذا نسبت علم اجمالی را نسبت به مخالفت حرمت مخالفت قطعیه علت تامه می گیریم، چون موضوع محقق است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعی علت تامه نمیدانیم. چرا؟ چون موضوع حکم شارع به استحقاق عقاب در صورتی است که مخالفت کرده باشد حکم واقع را، و اینجا که یک طرف مرتکب می شود یقین ندارد که واقع را مخالفت کرده باشد، احتمال مخالفت می دهد و احتمال وجود موضوع کفایت نمی کند برای فعلیت استحقاق عقاب. اینم یک بیان. اینا در کلامات حساب کفایه نیست، اینا مطالبی است که مرحوم عاشق داره تمام صور محتمله را بیان می کند، که اگر از این راه بخواد صاحب کفایه مطلب را و تفصیلی که در حقیقت داده است نسبت به علیت و اقتضا تصحیح کنیم، از این راه کسی وارد شود چه باید گفت؟
حکم
لذا وقتی احتمال شد، ما احتمال وجود موضوع آیا موجب فعلیت حکم می شود؟ فعلیت حکم متوقف فعلیت موضوع است، چون حکم تابع موضوع است وجودن و عدم است. حالا با این بیان ایشان میگن که اگر احتمال است، پس بنابراین با احتمال وجود موضوع حکم که عبارت است از استحقاق طبق این فرض که امر جعلی شرعی باشد، به استحقاق عقوبت را از مجعولات شرعی بدانیم، نه از احکام عقلیه که بر اساس واقع هست. اگر اینجور بدانیم، لذا تفصیل میدیم بین باب وجوب و موافقت حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه. نسبت به حرمت موافقت قطعیه یه مخالفت قطعیه میگوییم چون یقین داریم به وجود موضوع که عبارت شده از مخالفت با حرام واقعی، یعنی ارتکاب حرام واقعی وقتی دو طرف رو مرتکب میشود. پس اگر موضوع فعلیت پیدا کرد حکم که استحقاق عقابه است فعلی است، ولی نسبت به وجوب موافقت قطعیه اینجا این چنین نیست. چرا؟ چون اگه ترک کرد موافقت قطعیه را یقین دارد واقع که حرام واقعی را مرتکب شده، نه یقین ندارد به ارتکاب حرام واقعی. اگر یقینی به ارتکاب حرام واقعی ندارد پس موضوع حکم شارع به استحقاق عقاب قطعا محقق نشده است. اگر قطعا محقق نشده است موضوع فعلیت پیدا نکرده. موضوع که فعلیت پیدا نکرد حکم به استحقاق عقاب فعلی نمیشود. پس نتیجتا میتوانیم نسبت به مرحله دوم که عبارت است از وجود موافقت قطعیه بگیم چون قطع به وجود موضوع نداریم حکم به استحقاق عقاب فعلی نیست. اگر حکم فعلی نشد ارتکاب بعض افراد بلا اشکال خواهد بود. اینجا دیگه نیازی به مجوز و مرخص هم نداریم طبق این بیان، چون وقتی که موضوع برای حکمی نبود دیگه نوبت به این نمیرسد که ما دنبال ترخیص شرعی بگردیم. لازم نیست اصلا ترخیص طبق این بیان. چرا؟ چون فعلیت الحکم به فعلیت الموضوع. اگر حکم موضوع در ظرف عدم موافقت قطعی فعلی نشد، چون احتمال دارد با احتمال که موضوع فعلیت پیدا نمی کند، با وجود این احتمال نمیتونیم بگیم حکم استحقاق عقاب فعلی است. پس بنابراین خیلی راحت میتونیم بگیم استحقاق عقاب نیست چون موضوع ندارد. دیگه نیازی به مسئله فرق اینها با هم اینه که دیگه نیازی به ترخیص شرعی هم بنابراین نیست. ایشان این وجه را هم قبول ندارن. چرا؟ می فرماید شارع که اذن می دهد به ارتکاب، فرض نمی که اذن شارع هم رسیده، چون صاحب کفایه روی اذن خیلی تاکید می کند. این اذنی که در ارتکاب از ناحیه شارع رسیده است، آیا اذن او به ارتکاب احد الطرفین به عینه رسیده است یا اذن او به ارتکاب احد الطرفین لا علی التعیین رسیده است؟ لا علی التعیین. خب اگر لا علی التعیین شد، سوال ما اینه این لا علی التعیین میسازد هم با این طرف هم با اون طرف، درسته؟ خب اذن شارع به جواز ارتکاب احد الطرف لا به عینه که قابل انطباق با طرف مصادف و با طرف غیر مصادف است، اینجور عرض می کنم که خوب واضح بشه. ینطبق جواز ارتکاب احد الطرف با اون طرفی که مصادف با واقع است کما ینطبق با اون طرفی که غیر مصادف با واقع است. با اونی که غیر مصادف با واقع است ما کاری نداریم، با اونی که مصادف با واقع است کار داریم. خوب دقت بفرمایید. شارع از یک طرف میفرماید چی؟ میفرماید اگر شما مرتکب بشوید عملی را که مصادف باشد با حرام واقعی استحقاق عقوبت دارید، درسته؟ با اذن در ارتکاب احد طرفین اعم از این که صادف الواقع عملا مصادف، ما نسبت به مصادف واقع میگیم. وقتی اذن میدهد به ارتکاب احد الطرفین که ینطبق علی ما هو مصادف للواقع ایزن که ما ینطبق علی غیر المصادف، اگر این شد معناش این است که اگر شما عملی را انجام بدهید که مطابق بشود با حرام واقعی استحقاق عقاب ندارید. این دیگه معناش دیگه. پس شارع از یک طرف حکم فرموده است به این که ارتکاب عمل استحقاق عقوبت دارد به لحاظ اون حکم اولی، و از طرف این ترخیص که آمد معناش این است که شما اگر همون واقع را، چون فرض اینه که استحقاق مربوط به اون می شود، همون واقع را اگر مرتکب شده اید استحقاق عقاب ندارید. آیا می شود شیء واحد از ناحیه حاکم واحد به دو حکم متنافی محکوم بشود؟ ابدا. پس معال ترخیصی که در اینجا هست اینه. ولیکن این نکته ای که بنده عرض کردم در فرماشت معلوم ها شیخ نیست، اون اینه که اگر از این راه خفته بشود که ما اگر استحقاق عقوبت رو به جعل شرعی بدانیم، در جواز ارتکاب عهد طرفه ولو لا به عینه، اما از ما هو مصادف للواقع یا لا یصادف الواقع، در اینجا نیازی به ترخیص شرعی نداریم. و وقتی نیازی به ترخیص شرعی نبود در اینجا، چرا نیاز نداریم؟ چون عرض کردم موضوع نیست و فعلیت الحکم به فعلیت موضوعه. در ارتکاب عهده ما ولو لا علی تعیین، موضوع فعلیت پیدا نکردن، پس حکم فعلی نیست. بنابراین الهازا اشکال مرحوم ها شیخ هم بر صاحب کفایه وارد نخواهد بود. خوب دقت کنید چی عرض میکنم، اشکال مرحوم ها شیخ بر صاحب کفایه طبق این عرضی که کردم وارد نیست، ولیکن اشکال آخری است و اون اشکالی که این مبنا قبول نیست که استحقاق عقاب بر اساس جعل شرعی باشد. ولی اگر استحقاق عقاب بر اساس جعل شرعی باشد، اشکال مرحوم ها شیخ بر این مبنا، بر این به اصطلاح فرمایش فرض و تقدیر در حقیقت وارد نخواهد بود.
زمین تو استحقاق عقاب رو من به علم بکنیم، یعنی اشکال اگر بخواد بکنیم کنه و استحقاق عقاب جای مستحقاق عقاب بکنیم که آلمان بکنیم،
اینجا علم که دارد که آلمان
خب
به عینیت لازم نیست، میدوند یکی از این دو طرفه و ترک هر دو برای او مقدوره. لذا در علم اجمالی گفتیم طرف علم، علم هست ولی متعلق علم مشکوکه، تردید در متعلقه. تمام اون حرفایی که قبلا بود باید اینجا در ذهن باشه. باشه نه علم تفصیلی، نه علم تفصیلی و علم اجمالی از نظر علمیت و معلومیت هیچ فرقی با هم نداشتن. بله
ما استنباط
بعضی
رو
باید به علم تفصیلی بکنیم. نه علم اجمالی با علم تفصیلی فرقی نداره. اگه فرق می‌داشتن و فرق قبول می‌کردن همونی که در السنه مشهوره، بله، ولی چون فرقی ندارن لذا فرق نمی‌کنه. ما مشروطه به علم بکنیم که باید هم باشن، ولی اگه لا عن علم باشن استنباط بعد عقلا نیست. نه 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 باشه قبول نداشته باشد مبنا درست نیست، ولیکن حرفی هست. چرا این تقدیر هم آمده در ذهن و از ذکر فرمایش داشته که تقدیر کنیم استحقاق عقاب را بر فرض علم و بین علم اجمالی و علم تفصیلی همونجوری که در السنه مشهور است فرق بخواد بگذاریم، نه این نمیتونیم، چون علم اجمالی در اینجا بر فرض هم فرق باشد دائرش محدوده. در علم اجمالی که دائره معلوم محدود باشد مثل معامله میشد، مثل معامله علم تفصیلی. پس بنابراین این وجه هم به بیانی که مرحوم شیخ بیان فرمودن اشکال دارد، ولی طبق بیانی که عرض کردم اشکال مرحوم شیخ بر صاحب کفایه وارد نیست. ولی که مبناعاً این کلام مورد بحث است که اصلا استحقاق عقاب میشود از مجعولات شرعی باشد و شارع استحقاق عقاب رو جعل کرده یا نه، این از امور تکوینی است، چون تابع عنوان ظلم است. همون بیان دقیقی که بیان فرمودن تابع عنوان ظلم است و عنوان ظلم و همون گونه که منطبق میشد بر مخالفت قطعیه، منطبق میشود بر ترک موافقت قطعیه ایزن. و اما للکلام تتمتون فردا صلی الله علیه و سلم.